خبر شد که یه درجه کمتر هم بذارید بد نیست. تعریفی که مشهوره، حالا الان که نیست، اون مورد است، اگر بود بد ببندید. آره خیلی هم سر صدا داشت. هر شد که مشهور متأخرین در مورد اجتهاد، تعریفی که ارائه داده اند به نظر مرحوم آقای خویی محل اشکاله. محصل اشکال مرحوم آقای خویی این بود که اگر ما اجتهاد را به معنای ملکه بگیریم و بگیم اجتهاد عبارت است از ملکه‌ای که به واسطه اون اقتدار بر استنباط حکم شرعی پیدا می شود، این اجتهاد نمی تواند عدل احتیاط و تقلید قرار بگیره و همانند احتیاط و تقلید مؤمن از عقاب باشه. وضعش هم این بود که ملکه اجتهاد و استنباط با سایر ملکات تفاوت دارد. ملکه استنباط وجودن متوقف بر استنباط نیست، اگرچه در اثر ممارست و عملیات استنباط تقویت میشه به خلاف سایر ملکات. در سایر ملکات وجودن متوقف بر عملن، اونها با عمل و تمرین حاصل میشن، عمل مقدم بر ملکه است، اما در اجتهاد ملکه مقدم بر عمل. خب وقتی چنین شد، ما نمیتونیم بگیم کسی که فقط ملکه داره ولو حتی یک مسئله رو استنباط نکرده این قولش مؤمن از عقابه. ایشون بر اساس این اشکالی که مطرح کردن تعریف اجتهاد رو تغییر دادن و فرموده است که اجتهاد عبارت است از تحصیل حجت بر حکم شرعی، تحصیل الحجت على الحکم الشرعی. در کتاب اجتهاد و تقلید جلد یک صفحه، یعنی همون از تنقیح جلد یک صفحه 10، این فرمایشات مرحوم آقای خویی به تفصیل بیان شده. خب این در واقع میشه تعریف چهارم، تعریف مرحوم آقای خویی، تحصیل الحجت على الحکم الشرعی. ببینید دیگه در این تعریف از ملکه استفاده نشده، ملکه استنباط دیگه ذکر نشده. حالا همین اشکال عرض میکنیم مرحوم آقای قوله، ما تعاریفی که ذکر کردید، یکی تعریف مشهور بین عامه و خاصه بود، یکی تعریف دوم که کلمه زن و تبدیل به علم کردن، سومی تعریف مرحوم آقای آخوند بود، چهارمی تعریف مشهور متأخرین، این میشه تعریف پنجم. بله یعنی میخواید بگید این تفاوتی که بین مثلا این ملکه و اون ملکه گذاشتن اشکال. خب دیگه چی؟ بله خب این ادامه هم اشکال اول میشه، اشکال مجزایی نیست. خب ببینید این اشکالم که شما مطرح فرمودین، ما اگر بخوایم کلام مرحوم آقای خویی رو بررسی بکنیم، میتونیم بگیم در بعضی از نقاط با کلام ایشون و فرمایشات ایشون موافقیم و در بعضی از نقاط با فرمایشات ایشون موافقت نداریم. اما اون بخشی که با ایشون ما موافقیم و به نظر ما درسته، این که ما بیایم بگیم کسی که ملکه اجتهاد برش حاصل شده ولی هنوز اجتهادش فعلی نشده، هنوز مسئله ای را از مسائل شرعی و فقهی استنباط نکرده، واقعا کسی که اجتهاد او به فعلیت نرسیده و یک مسئله ای رو استنباط نکرده و صرفا ملکه عرض و حضور شما استنباط رو پیدا کرده، اینو بهش بگیم مجتهد و اجتهاد رو به این تعریف کنیم، چنانچه ایشون در اشکال بر مشهور گفتن، ما اینو قبول داریم، این اشکال بر مشهور وارده. دیروز هم اشاره کردیم که در توضیح فرمایشات آقای خویی مسئله ادله رو انسان وقتی ملاحظه میکنه، رجوع به ادله انسان رو راهنمایی میکند به این که اون چه که برای ما به عنوان مرجع تعیین شده، عنوان عارف به حلال و حرام، صحیح، مجتهد و اینها ظهور در فعلیت دارند. لذا اخذ ملکه در تعریف صحیح نیست و این اشکال به مشهور متأخرین وارده. بله؟ نه. خب حالا اگر فرض اینه، اگر این توانایی رو شما میگید داره ولی هنوز یک مسئله رو استنباط نکرده، این تصویر چه اشکالی داره؟ خب ببینید، ما بعدن حالا در بیان مقدمات اجتهاد عرض میکنیم اجتهاد به چه چیزی متوقف است، بر چه اموری متوقفه. خب یک سری از علوم انسان باید بدانه، ادبیات، رجال، تفسیر، اصول که مهمترینشه. حالا اجازه بدید این علوم را کسی بدانه، قواعد اصولی در دستش باشه، ابزارها در دستش باشه. خب اگر این قواعد و ابزار در اختیار او باشه ولی نره سراغ ادله، شما آیا باز میگید این توانایی نداره؟ مگر کسانی که قائل به تجزی هستن طبق مبنای مشهور، حالا دارم عرض میکنم که من با این نظر موافق نیستم، حالا بعدا خواهم گفت، اونهایی که قائلن به این که اجتهاد به صورت ملکه و تجزی در اجتهاد رو میپذیرن، اونا چی میگن؟ میگن که این آقا توانایی استنباط بعضی از مسائل رو داره، توانایی داره در بعضی از مسائل استنباط بکنه. ببینید ما عرضمون اینه که یک طلبه فاضل زحمت ممکنه بکشه، درسار هم خوب بخونه، نظر به استنباطات دیگران هم بکنه، یعنی ببینه دیگران چجوری از ادله استنباط میکنن. این همه کتاب‌های استدلالی هم هست، راه و روش استنباط را خوب فرا بگیره، اما خودش یک مورد استنباط نکنه، این چه اشکالی داره؟
تو من از شما سوال میکنم، میگید اول باید سری استنباط بکنه بعد این ملکه پیدا بشه، سوال من اینه قبل از حصول این ملکه او مجتهد هست یا نیست؟ پس چرا شما میگید استنباط کرده؟ استنباط نه، استنباطات قبلی او چه حکمی داره؟ آیا اون استنباطات قبلیش براش حجته یا نه؟ مقدمه نداره. بالاخره شما میگید استنباط کرده، استنباط کرده، آیا ببینید قبل از حصول این ملکه یستق علیه انه استنبط حکم شرعی؟ اگر استنباط کرده و شما میگید این استنباطش فعلیه، پس دیگه این مسلم قبل از این حصول این ملکه مجتهد بوده. آخه شما ملکه رو ببینید، شما ملکه رو جوری در ذهنتون هست که گویا انباشته، ببینید انباشته مثلا مجموعه ای از مسائل، میگه این آقا ملکه عدالت داره، ملکه عدالت داره، یعنی میخواد بگید این اینقدر ممارست کرده، تمرین کرده که دیگه به مرزی رسیده که رزق از او سر نمیزنه، گناه کبیره و صغیره مثلا از او سر نمیزنه، اصرار بر صغیره نداره. آیا قبل از آنی که به این مرحله برسه میتونید بگید ملکه عدالت داره؟ خب یعنی چی؟ خب ملکه عدالت نه به این معناست که هیچ گناهی از او سر نزنه، یعنی این توانایی در او باشه، این بنابر او باشه که در مقابل گناه ایستادگی کنه و مقاومت کنه. ببینید تمرین تمرین و ممارست و تقویت غیر از حصول اون توانایی است. اون اولی براش حجیت داره یا نداره؟ نه نه، اصلا به عنوان اینکه یه حجت استنباط کرده یا نه. خب شما کسی که استنباط حکم شرعی بکنه بگی بهش نبگید مجتهد، چرا چه مانعی از اطلاق مجتهد در اون به اصطلاح فرد اولی است که او استنباط میکنه؟ پس خیلی خوب، اگر به اینم بگید مجتهد، پس شما دارید میپذیرید که قبل از حصول ملکه کسی مجتهده. اصلا نکنه. من دارم از شما سوال میکنم، شما دارید میگید اجتهاد عبارت هست از ملکه. اگر اجتهاد عبارت هست از ملکه، خب اولین یا دومین یا سومین موردی که شخص استنباط میکنه و هنوز به قول شما در اثر ممارست این ملکه برای او حاصل نشده، شما میپذیرید که بر او صدق مجتهد میکنه، میپذیرید که او استنباطش در حقش حجته، حکم شرعی که او استنباط کرده برای او معتبره. پس اگر این سیر و این لوازم و آثار رو میپذیرید، چه مانعی است از اطلاق اجتهاد در همون استنباط فعلی او؟ ملکه این وسط چه کار است؟ چرا ملکه را در تعریف اجتهاد اخذ میکنید؟ خیلی خوب، ما حرفمون همینه، ما حرفمون اینه که طبق تعریف مشهور متأخرین، اخذ ملکه در تعریف اجتهاد محل اشکاله. اون چه که ما در اجتهاد و استنباط نیاز داریم و ادله را ملاحظه که می کنیم، می بینیم مجتهد به کسی میگن که استنباط فعلی داشته. ادله وقتی سخن از عارف به حلال و حرام و فقیه به میان میآورد، یعنی اونی که فعلیت پیدا کرده، معرفت او به حلال و حرام، یعنی این کار را کرده، یعنی حداقل در مواردی فجفل جمله میگیم، بسته به اینکه متجزی باشه یا مطلق فرق میکنه. موارد این، بله، حداقل در بعضی از موارد این کار رو کرده باشه، استنباط او فعلی شده باشه، دقت فرمودید. لذا این اشکال به تعریف مشهور متأخرین وارده، ولی و این تعریف، حالا عرض میکنم، این تعریف، تعریف مرحوم آقای خویی، ضمن این که مشکلاتی که تعریف مشهور متأخرین داشت برطرف میکنه، اما یه اشکال، یا عرض به حضور شما، بله، یه اشکال اساسی در تعریف ایشون باقی مونده، همونی که ایشون هم اشاره کرده، این که این تعریف در تقلید هم صدق میکنه. تحصیل الحجت علی الحکم شرعی بر تقلید هم صرف، چون مقلدم که به دنبال شناخت حکم مرجع تقلیدش هست و وقتی حکم رو به دست میاره میفهمه مرجع تقلیدش میگه مثلا نماز جمعه واجبه، یصدق علیه انه، این عملش تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. پس تعریف مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو داره. بله، نه، مقلد روشن‌ترینش اینه، مقلد اگر از قول مرجعش عمل کرد و به حکم شرعی دست بزی پیدا کرد، یعنی به حجت، یه حجتی بر حکم شرعی پیدا کرده. حالا بذارید ما چی میگیم، حالا اجازه بذارید. لذا مجموع این پنج تعریفی که ارائه شد به نظر ما همش محل اشکال. حالا مسئله شمول نسبت به اصول عملیه هم بالاخره مسئله مهمی است. اجتهاد فقط در مورد استنباط حکم شرعی نیست. اگر یک مجتهدی از اصل عملی یه وظیفه عملی رو استفاده کرد، خب استفاده مجتهد از اصل عملی و بعد استنتاج یک وظیفه عملیه، این هم بالاخره دو محدوده کار استنباطه. خب بسیاری از این تعاریف از این مشکل هم رنج می بردن. حالا تعریف مرحوم آقای خویی رو باز می توانیم بگیم این مشکل رو هم داره. تحصیل الحجت علی الحکم شرعی شاید شامل استنتاج وظائف عملیه از اصول عملیه نشه الا با بعضی از محامل و توجیهات مثلا بتونیم درست بکنیم. بگیم اصل عملی مثلا یه حجت حکم شرعی رم اهم از ظاهری و واقعی بگیریم، با یه تکلفاتی بیان مرحوم آقای خویی رو شامل اون عرض و حضور شما کار هم بکنیم. الان یا مجموع این تعاریف خمسه به نظر ما محل اشکاله. تعریفی که ما ارائه میکنیم با ملاحظه مطالبی که در اشکال به تعاریف قبلی گفتیم و نکته‌ای که روش تأکید میکنیم که واقعا مجتهدی که صرفا ملکه استنباط رو داراست ولی حتی یک حکم از احکام شرعیه رو استنباط نکرده، قول و فعل او افعال و تروک او و قول او نه برای خودش نه برای دیگران مؤمن از عقاب. ما سخن در اجتهادی داریم که عدل احتیاط و تخییره. عدله رو هم که نگاه میکنیم عنوان عارف بالحلال و الحرام، الناظر بالحلال و الحرام و شبیه این عناوین درش ذکر شده و اینها ظهور در فعلیت داره، یعنی مجتهد عارف به حلال و حرام کسی است که استنباط فعلی داشته. این آدمی که قول او برای انسان مؤمن از عقاب خواهد بود و برای خودش، نه هم نگفتم تعریف دارم، این مقدمات و این روزه ها رو میخونم که حالا برسیم به تعریف. با توجه به این نکات به نظر میرسه در تعریف اجتهاد مناسب این گفته بشود تحصیل الحکم الشرعی او الوظیفة العملیه من الادلة الاربع او الوظیفة العملیه من الادلة اربعا تحصیل حکم شرعی یا وظیفه عملیه از ادله اربعه. این تعریف اجتهاد. ببینید سخن از ملکه نیست. طبق این تعریف مشکل اخذ ملکه در تعریف اجتهاد وجود ندارد. مشکل صدق تعریف بر تقلید هم حالا اجازه بدید بذار من اول دفاع کنم بعد شما، یعنی اول تثبیت کنم این تعریف رو بعد ما شما اشکال کنم. مشکل دومی که به تعریف آقای خویی و بعض دیگه وارد بود شمول تعریف نسبت به تقلید بود. چی؟ تحصیل الحکم الشرعی قبل وظیفه العملیه من الادله الاربعه.
تحصیل حکم شرعی یا وظیفه عملیه از ادله اربعه. اجازه بدید حالا صبر کن بذار من حالا بگم بعد. این تعریف مشکل اخذ ملکه در تعریف اجتهاد رو نداره. اون رو که پذیرفتید این مشکل اخذ ملکه در تعریف اجتهاد، شامل مقلد هم نمیشه، چون مقلد درست تحصیل حکم شرعی میکنه اما از ادله اربعه و ادله معتبره نیست. اشکال عدم شمول نسبت به موارد اصول عملی هم در این تعریف چی شده؟ ها؟ حل شده، چون داریم بگیم تحصیل الحکم شرعی اول وظیفت العملی. این تقریبا دو سه اشکال مهمی که عمده تعاریف مبتلای او به او بودن در این تعریف وجود نداره. حالا بفهمید اشکال شما چیه؟ خود اصل عملی از چی استفاده شده؟ استصحاب حجیتش و مشروعیتش از کجا اومده؟ ببینید ما میخوایم بگیم حالا با واسطه یا بی واسطه حکم شرعی یا وظیفه عملی از ادله اربعه استفاده میشه. یه وقت شما حکم شرعی رو از آیه و روایت به دست میارید، از اجماع، از عقل، خب این معلومه تحصیل الحکم شرعی من الادله الاربعه. شما میگید وظیفه عملی از ادله اربعه به دست نمیاد، من میگم چرا؟ وظائف عملیه از اصول عملیه ناشی میشه، بالاخره یا استصحاب یا تأخیر یا احتیاط یا براءت، اینا در مجاری خودشون برای شما یک اصل، یک وظیفه عملی تعیین میکنن. خب بحث اینه خود این اصول عملیه به چه دلیل حجت شدن؟ استصحاب چرا حجته؟ براءت چرا معتبره؟ تخییر و احتیاط چرا معتبره؟ بازگشت اینام به ادله اربعه. پس بالاخره وظیفه عملیه درسته ما از اصول عملیه استفاده میکنیم، ولی وجه حجیت اصول عملیه هم همون ادله معتبره. خب پس اشکالش مستی؟ عرف اگر مشروع نباشه، اگر از طرف شرع مهر تأیید برش نخوره که ارزش و اعتبار نداره، همه اینا بالمعال برمیگرده به این ادله اربعه، قواعد شرعی، قواعد اصولی، حالا قواعد اصولی که خودش ابزار استنباط، ادله، همه اینها که شما نگاه کنید ریشش احکام شرعی و وظائف عملیه ما همین ادله اربعه. نه دیگه، ما کلی می نویسیم اطلاق داره کامل هر دوش میشه. نه ببینید، شما اگر ما یک قیدی می آوردیم که اطلاق و شمول نداشت این اشکال، ما میگیم به هر حال استفاده از ادله اربعه برای تحصیل حکم شرعی یا وظیفه عملیه. اجتهاد یعنی این تعریف رو اگر برش اشکال کردید من جایزه بهتون میدم. تحصیل الحکم شرعی اول وظیفه العملیه من الادله الاربعه. ما الان ندیگه، ما استصحاب رو وقتی بخوایم حجت بده، وقتی حجت دانستیم دیگه برای جریانش در مواضع خودش که دیگه نیازی به رجوع به ادله نداری، فقط باید معلوم بشه این مورد از مجاری استصحابه. اینجا جاییست که استصحاب جاری میشه، ولی خود حجیت استصحاب بله به وسیله مثلا بعضی از این ادله معتبره برای ما اثبات شد. نه معلوم شد اول اشکال اولت وارد نیست. خیلی خوب، پس این وارد نیست دیگه، چون نمیخواد بگی وارد نیست.
یه
سوال دیگه هم داره
در مورد تحقیل و
شریف و شریف از این عدله باید دلیل باشه. خب خود این عدله اصلا عنوان عدله اربعه که میگیم یعنی این، یعنی حکم شرعی رو از رو دلیل، یعنی بره دلیل ظاهر آیه یا روایته اینو ببینه استدلال بکنه بتونه دلیل بیاره. چیشی رو جامعه وقتی میگی بنده این رو از اون دلیل به دست بیارم، یعنی باید بتونم بهش استدلال کنم، این که دیگه روشنه. تا حالا خوب حرف زدین تیکه آخر دیگه خورده. وقتی میگیم ان الادلت الاربعه معلومه دیگه، وقتی میگیم تو میگی این واجبه، چرا انا دلیل داری میگی، داری میگی به خاطر کتاب، سنت، اجماع، عقل، بعد باید بیان بشه. ما داریم اصل روش و چارچوب رو بیان میکنیم. خلاصه این تعریف به نظر ما مسئول از اشکالات سابق و ذکره، و مخصوصا این سه اشکالی که در مورد بعضی از تعاریف وجود داشت، مسئله اخذ ملکه، مسئله شمول نسبت به مقلد، مسئله عدم شمول نسبت به موارد اصول عملیه، این تعریف ما از این اشکالات مبرراست. نه من خودم گفتم، من به قول چیز میگم من بیل به کمرم خورد. نه دیگه من این تعریف رو جایی ندیدم تو این به اصطلاح تعاریفی که ذکر شده. میگم گفت به قول آقا مگه خودم بیل به کمرم خورده که تو ما خب ما هم همه اونا رو نقل کردیم، حالا داریم میگه ما نظرمون اینه. من میگم من اینی که ببینید، اینی که بنده دارم ارائه میکنم، تعریفی که من دارم عرض میکنم اینه، من این تعریف رو جایی ندیدم واقعا، یعنی توی معاصرین و اینها این تعریف به خصوص به این شکل من ندیدم. حالا اگر باز پیدا کردید کسی مشابه این یا جایی گفته باشه بگید به من در جریان باشم و مطلع باشم. من ندیدم کسی این تعریف رو به این شکل ارائه کرده باشه. اما من یه نکته ای رو فقط اینجا عرض بکنم، اینو خوب دقت بکنید برای اینکه جلوگیری از بعضی از به اصطلاح خطاها و اشتباهات ممکن بشه. ببینید به حسب عرف متشرعه و اون چه که شایعه در کتب فقهی، چون مبناها متفاوته، ممکنه کلمه مجتهد بر کسی اطلاق بشه که ملکه استنباط رو پیدا کرده ولی هنوز هیچ استنباطی نکرده. من نمیگم، من دارم گزارش میدم، میگم در السنه این شایعه، این اطلاق میشه. من دارم میخوام عرض کنم اینا با هم خرج نشه. شیوع اطلاق کلمه مجتهد در کتب، در عرف متشرعه بر کسی که توانایی استنباط داره ولی هنوز هیچ حکمی رو استنباط نکرده، این ممکنه باشه. ولی ببینید ما سخنمون و بحثمون در کتاب اجتهاد و تقلید در مورد مجتهدی است که عدل مقلد و محتاطه. اینو من همیشه میخوام بگم در ذهنتون باشه، ما این اجتهاد و این مجتهد رو در مقام تعریف او هستیم و داریم در موردش بحث میکنیم. قرار قول این مجتهد مؤمن از عقاب باشه، و این مجتهد کسی است که استنباطش فعلیت پیدا کرده. بله، مقلد و محتاط. نه لازم نیست رساله بده، خودش استنباط کرده. جنابالی همین الان فردا میری میشینی یه حکمی رو استنباط میکنی، من میام از شما سوال میکنم جناب شما نظرتون در این مسئله چی، شما حکمونو بگید. نه رساله ای داری نه تو مخیلت هم از رساله بدی، توجه دارید؟ ولی به هر حال یه حکمی دو حکمی رو استنباط کردی. که ببینید، من اینو میخوام عرض کنم که بعضی ها اومدن ادعای وضوح کردن که بله مجتهد و اجتهاد در عرف متشرعه میگن اینه که بالاخره چیزی که ملکه استنباط داره. ولی ما بله این میخوام بگیم درسته، یعنی این شیوع هست. ما نمیخوایم حالا با این مبارزه کنیم بگیم چرا به این آسان، بحث در اطلاق نیست، بحث در اصطلاح نیست، حالا بگن به این آدم. ولی ما وقتی میخوایم فنی بحث بکنیم، وقتی میخوایم اجتهاد را بشکافیم، وقتی میخوایم مجتهد را بشناسیم، یعنی میخوایم بگیم کسی که قول او مؤمن از عقابه از بودود شما، کسیست که استنباط او فعلیت پیدا کرد. نه ما تو همونش هم اشتی مجتهدی که عدل مقلد و محتاط باشه نیست. نه نه یعنی چه اشتی بله میتونیم بگیم اجتهاد بالقوه داره نداره. اصلا ما میگیم مجتهد یعنی کسی که استمت حکم او بعض الاحکام الشرعیه حداقل من الادله الاربعه. اصلا من با این کار ندارم، من به آقا جون من اصلا به ملکه کار ندارم. من میگم مثلا پای ملکه رو بسط نکشی، شما خودت میخوای بیاد بگی خیلی خوب اینا رو داره نداره، من اصلا کاری به اون نداریم. ما به نظر من مجتهد به کسی میگن که اجتهاد و استنباطش فعلی شده باشه. اصلا بنده میگم کاری به ملکه ندارم و خوشم هم نمیاد حرف ملکه مطرح بشه. حالا شما میگید آقا این آدمی که دو تا حکم استنباط کرده ملکه رو داشته که این کار کرده. من میگم بله، اتفاقا من همین رو میخوام عرض کنم. من میخوام عرض کنم به شما گوش بده. حالا ببین، نه نه ملکه، من میخوام بگم قبل از این اشتباه شما در اینه. ببین من یه چیزی رو عرض بکنم که دیروزم اشاره کردم، آدم تا توانایی کاری نداشته باشه میتونه کاری رو انجام بده یا نه؟ خب احسن، ملکه نخیر، اصلا ملکه رو چی دیدیم؟ آقا شما کلمه ملکه رو رفتی با موارد دیگر چیز کردی. ببینید عبارت، من حالا عبارت آقا القدرت و علا، من از بعضی تعابیر این بود، اصلا کلمه ملکه رو بذار کنار، ملکه رو تعریف کردن به توانایی. شما کلمه ملکه در ذهنتون یعنی یک با ملکه تقوا و عدالت، نه قدرت. ملکه یعنی توانایی و قدرت. این توانایی به نظر ما، این توانایی و قدرت قبل از فعلیت استنباط حاصل میشه، ولی خود این فعلیت، خود این توانایی اجتهاد نیست. ما به کسی که این توانایی رو پیدا کرده نمیگیم مجتهد، به کسی که عرض و حضور شما استنباط کرده میگیم مجتهد. اگر بگید مجازم آقا جون، ببین یه طبیب، من حالا به شما میرسیم، ببین یه بخشی از این بحثا میرسه به بعد بحث تجزیه و اطلاق. یه دانشجوی پزشکی، خب یه دانشجوی پزشکی که درسشو تموم کرده، هنوز یه مریضم معاینه نکرده یا در شرف مثلا درس هنوز به اون مرحله نرسیده، اگه بهش بگید دکتر خودتون رو میدونید مجازن بشین گید دکتر. نه، توانایی یعنی قوه طبابت داره، ولی واقعا کسی حاضره بره پیش این آدم مثلا به طبابتش مگر در اون محدوده هایی که خیلی سطح پایین؟ این خود این محل اشکاله. ملکه همون تواناییه، ملکه همون قدرته. شما تو ذهنت یه ارتکازی داری ملکه را یه چیزی فوق. آقا من دارم یه بعضی از تعاریف رو دیروز برای شما خوندم. نخه دیروز اصلا میگن القدرت و علا اخذ الحکم شرعی، اصلا کلمه ملکه رو نهی بردن. نه میگه الاجتهاد عبارت هست از اخذ قدرت، ببخشید اجتهاد عبارت هست از قدرت بر استنباط حکم شرعی. نخه ملکه راننده نمیبره اونجوری که شما داری معنا میکنی. ملکه به اون معنا برای اون راننده کامیونه که 30 ساله داره رانندگی میکنه، که میگن چشم بستم رانندگی میکنه. اگه ملکه اون تو ذهنته اون دیگه اوج توانایی. ولی ما اینجا سخن از ملکه، وقتی ملکه که میگن یعنی توانایی، نه یعنی یک قوه قدسیه ای که حالا بعضی اومدن گفتن اشکالم کردن. به طور کلی من دارم عرض میکنم اجتهاد بله فعلیت استنباط، این مبتنی بر توانایی است. اول توانایی حاصل میشه بعد این قوه قدسیه و امثال اینا نیست، چون این توانایی به قول مرحوم کمپانی هم برای مؤمن پیدا میشه هم برای غیر مؤمن. پس این که بیان بگیم اجتهاد قوتون قدسیه، نه، اون یه امر دیگری. این توانایی از مقدمات اجتهاده، نه خود اجتهاد. مرحوم صاحب هدایت المسترشدین عرض به حضور شما حالا صفحه 465 یه مطلبی دارن که ایشون میگه بعضی اومدن قوه قدس اجتهاد را به قوه قدسیه تفسیر کردن، در حالی که این حالا ایشون میگه این قوه قدسیه جزء شرایط اجتهاد است نه مقدم اجتهاد. میگه این مقدمه اجتهاد، اجتهاد این نیست. اجتهاد فقط و فقط همون فعلیت استنباط. یعنی حتی اگر ملکه هم شما بگید، حتی این قوه قدسیه که محل اشکاله بگید، این اجتهاد اون قوه قدسیه نیست، اجتهاد خود استنباط. اصلا و ابدا ملکه اصلا، حتی میخوام بگم شما هم که میگید ملکه اگه اونم داخل کنید این جز مقدماتش میشه، خود اجتهاد نیست. در حالی که حالا ملکه به اون معنایی که میگم یه چیزی از این نه، ملکه یعنی توانایی، یعنی قدرت. Thank you.